بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث شورای در فتوا به ادله استشهاد و استدلال کردیم که عبارت بود از آیات و سپس گروه و طوائفی از روایات و همینطور سیره، و ضمن این مباحث هم بحث اکثریت در فتوا و کارشناسی و شورای افتا و اظهار نظر کارشناسی مطرح شد، ولی به شکلی در ضمن این ادله عامه مسائل شور در امور عمومی و مشورت در امور اجتماعی به عنوان وظیفه حاکم یا مواردی که حاکمیت در اون وجود نداره، اینها هم به شکلی مطرح شد. وقت در نقطه به عبارت دیگه به نحوی مسئله مشورت در امور عمومی و اجتماعی و همینطور مسائل سیاسی هم مورد توجه قرار گرفت، و فی الجمله هم ما با یک قیودی مشورت و اکثریت را اعتبار بخشیدیم، البته در یک دائره معین با شرایط و حدود معینی، که این فراتر از بحث حالا شورای در افتا و افتای شورایی و امثال اینها بود. به عبارت دیگه ما اگر اون آیه امرهم شورا بینهم و بعضی از ادله دیگه را به اون شکلی که تفسیر کردیم در نظر بگیریم، در حقیقت مسائل عمومی، مسائل اجتماعی و سیاسی یک مبنای ولایت و امامت در اون مطرح است و در ذیل اون مبنای مشورت و اکثریت هم مطرحه، که در حقیقت پایه و اساس مسائل عمومی و حاکمیت و اون مسائل اجتماعی و عمومی ولایت، و در ذیل اون با یه قیودی شور و اکثریته. این حالا یه نیم نگاه سیاسی و اجتماعی هم به بحث‌های گذشته هست که ذیل بحث‌ها ما به این نزدیک شدیم. البته مستقل اگر بخویم بحث بکنیم داستان از قرار دیگر است. و بله دیگه، بله، ولایت اصله و در ذیل اون اکثریت و شورا هم با یه قیودی مصداقیت داره. ما تا اینا را ضمن آیه امرهم شورا اونا رو گفتیم، بله. و البته اگر کسی ولایت فقیه را اون را به اون شکل عام نپذیره، اون وقت وزن این خود بالاتر میاد. این دو اصلی است که در انتظام امور اجتماعی و عمومی و سیاسی مؤثره. این و البته شورا ذیل ولایت با چند تا قیدی که قبلا گفتیم. حالا این تمام شد. گفتیم در نقطه مقابل این ادله که شمول داشت، فراتر از بحث شورای در افتا مصداقیتی داشت، ادله‌ای وجود داره که ممکن است گفته بشه که اونها پایه این اکثریت و شور و امثال اینها را میزنه، مبنای اینها را تخریب میکنه. و اون ادله مهمترینش، شاید یا حالا از مهمترین اونها، عبارت است از ادله‌ای که اکثریت رو تخطئه میکنه، ادله‌ای که اکثریت را تخطئه میکنه و ناچیز یا ناحق و ناروا به شمار میآورد. ما مجموعه ای از آیات و روایات و ادله داریم که پایه های اکثریت را از لحاظ دستیابی به واقع و اعتبار مخدوش میکنه و فرو میریزه. این ادله همونطور که مستحضرید آیات متعدد قرآنی است و احیانا روایاتی با همین مضمون که میفرماد اکثرهم لا یعقلون اکثر الناس لا یشکرون، و به همون ترتیبی که دیروز عرض کردیم، و دیروز البته عرض کردیم این طوائفی داره که طبق بیان دیروز ملاحظه کردید. حالا سخن اینه که نسبت این آیات که نافی و تخطئه کننده اکثریت است با ادله‌ای که اکثریت را در مواردی اعتبار میده و مشورت که پایه‌ای میشه برای توجه به اکثریت توصیه میکنه چیست؟ اینا با هم چه نسبتی دارن؟ ممکنه کسی تلقیش این باشه که و استدلال هم بر این تلقی استوار است که اینا میگن در اکثریت شما دنبال حقی نباشید، اکثریت کاشفیت از واقع نداره. تخطئه که میکنه در واقع میگه این اکثریت کاشفیت از واقع نداره. چرا؟ بیانش اینه، این آیات، حالا این توضیح و تکمیل تقریر اینه که این آیات شریفه گزاره‌های اخباری و توصیفی است، انشایی در اینها نیست. این آیات اخباره، داره میگه، فرمود که ولکن اکثر الناس لا یشکرون لا یعلمون لا یعقلون و هاکذا. اینا داره خبر میده که واقعیت بیرونی اینه که اکثریت بر روال حق شکل نمیگیره، نگرفته، نیست. ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. و آیه چه؟ الا وللحق کارهون، که اکثرشون میگه للحق کارهون هستن. حالا اول آیه اونایی که حفظن بخونن وللحق کارهون قبلش چیه؟ آیه اسدی صغیر چی؟ و اکثرهم للحق کارهون. اینجوریه؟ قبلش چیه؟ خب ایشون میدونه، شما نمیدونید چیه قبلش. آیه اسدی داره حفظ میکنه، حواسش جای دیگه. خیلی عرض وللحق کارهون. للحق کارهون از این قبل. بله خیلی خوب، این حالا آیاتی است که همه گزارش اخبار توصیف، میگه اکثر لا یعقلونن لا یشکرونن و امثال اینها. این تا اینجا یک گزارش از منتها این گزاره های اخباری و توصیفی طبعا یک مدلول التزامی هم داره که این مدلول التزامی در همش هست. یه جاهایی هم ممکنه که خیلی نزدیک شده باشه به مدلول مطابقی و تصریحی. اون مدلول التزامی اینه که تو دنبال این اکثریت رو نیفت، همرنگ جماعت نشو، همرنگ اکثریت نشو. چرا؟ برای این اکثریت را ملاک کاشف از واقع نگیر. این مدلول التزامیه. لازمه این گزاره اخباری یک گزاره انشائی است که به این ترتیبی که عرض میکنم، این میگه اکثریت با حق انطباق ندارد. لازمه عدم انطباق این اکثریت با حق اینه که میگه اکثریت لا یعقلونن لا یشکرونن. این یک لازمه. این اینه که پس اکثریت کاشف از واقع نیست. این دو، این دوتا اخباریه. لازمه این دو، این گزاره سوم انشاییه که دنبال این اکثریت نمیشه را بیفتی به عنوان کاشه. این رشته مدلولات این آیه اینطوره. مدلول اول اینه اکثرهم لا یعقلون، این مدلول مطابقی است، این جمله خبری است. مدلول دوم التزامی اینه که پس اکثریت لا تکون و کاشفه عن الواقع، اکثریت کاشف از واقع نیست، اماره حاکی از واقع نیست. اینم گزاره اخباری التزامی دوم مترتب بر اوله. بر این گزاره دوم اون وقت مترتب میشه گزاره انشائی سوم، و اون اینه که دنبال اکثریت نرو، دنبال اکثریت نرو. که یه جایی آیات هم به این مدلولای بعدی هم نزدیکتر میشه، و لب تبع الحق آراءهم مثلا، یا اونجا که لب تبعت اکثر را بخواید تبعیت بکنید، نمیدونم تو را به واقع نمیرسونه، همچین چیزی. آیات بعضی آیات این مضمون دو سه خیلی نزدیکتر افاده میکنه، دقیق به این مضمون دو سه نزدیکتر میشه. اونم داره لب تبع الحق و آراءهم لفسدت السماوات و الارض، لب تبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض. این تقریر مسئله است. پس یک مطلبی به عنوان گزاره اخباری در این مجموعه 40-50 آیه حداقل وجود دارد که زنجیروار دو تا قضیه دیگه رو دنبال خود به نحو التزامی میکشونه. یکی این که این اکثریت کاشفیت نداره، و سپس گزاره سوم که دنبال اکثریت راه نیفت، اکثریت مبنای عمل شما قرار نگیره. اینجوری تقریر که بکنید آیات، اطلاق هم که داره، بر این بیفزایید که این آیات هم اطلاق داره دیگه. و این اون وقت پایه های اعتبار اکثریت یا ترجیح به اکثریت یا ترجیح به شهرت و امثال اینها را فرو میریزه. صرف این که اکثر اینو میگن نمیشه این مرجح به شمار آورد، این را اماره و حجت به شمار آورد. و به این ترتیب این ادله در واقع مقابل همه اون ادله‌ای که به نحوی در جایی و به شکلی به شهرت و اکثریت و اجماع و نمیدونم چیزایی از این قبیل تأکید کرده، سوس میکنه همه اون چیزا رو، سوس میشه با این ادله. حالا اجازه بدید، این ادله قرآنی، البته شبیه اینها در روایات هم وجود داره، ولی حالا چون آیات اینجا متعدده، طبعا این حکم مستند به اسبق علله که خود آیات مهمتره، جایی که مدالیل مشترکی در آیات و روایات باشه طبعا اون آیات مبنا قرار میگیره. این چیزیست که در اینجا وجود داره. اون وقت سوالاتی که اینجا مطرح میشه، در بررسی این مسئله اینجا دو تا سوال وجود داره. یک سوال همین سوال به نحوی فقهی هست که الان مطرح شد، که اینا در مقابل اون ادله مرجحیت شهرت و یا اعتبار شورا و امرهم شورا بینهم و اکثریت در امور عمومی که در اونجا ولایت هم اعمال نشده قرار میگیره. یه مقدار اگر بخواید نگاه عرض شود که فلسفی هم به این آیات بندازید، اون وقت یه بحث دیگه اینجا رخ می نماید و سوال دیگر عمیق‌تر فلسفی اینجا پیدا میشه، و اون سوال عمیق‌تر اینه که القصر لا یدوم، اکثری مبنای واقعیت‌های خارجی است و حرکت‌های قصری حرکت‌های ناپایدار و اقلی است. این داستان دیگری است، منم نمیخوام وارد این بحث فلسفی بشم، ولی حالا در این حال ذهنتون رو حداقل درگیر با شبهش بکنید حالا جوابش داره. از وقت که دیشب یه جایی بودیم، جمعی از آقایون بودن، اینا گفت که من یه جمعی از مثلا روحانی یه جایی بودن، و گفتم که یه شبهه مهمی به ذهنشون انداختم، گفتم برید یه هفته دو هفته دیگه بیایید. منم بهش گفتم اگه تو یه هفته دو هفته خودت مرده بودی یا یک کسی از اونا میمرد چی کار میکردی؟ حالا مال جوابش و سوالش رو القا بکنید. سوال قصه که جنبه فلسفی داره اینه که در بحث های فلسفی و منطقی و اینها، این قصه آمده که عرض شود که حرکت قصری میگن دوام نداره، القصر لا یدوم، و اونچه که مقتضای فطرت و طبیعت و ذات اشیا و موجودات، اون غالبه، اون حرکت خودش را فائق میکنه و عرض شود که اون حالت اکثریت داره و حرکت های قصری برخلاف اون ذات اشیا و طبیعت اشیا، این نمیتونه دوام پیدا بکنه. این یه قاعده ایست که حالا به اشکال مختلف هم در فلسفه جای مختلف مورد تأکید قرار گرفته، حتی تو بحث استقرا و اینها هم بنابر اون چیز که شکل ارسطویی که گاهی استقرا رو اعتبار میدن، تو یکی از مقدماتش همین القصر لا یدوم اومده و خیلی جای دیگه فلسفه این بحث مطرح شده که القصر لا یدوم، و در واقع قصر، حرکت های قصری و خلاف طبیعت و ذات اشیا، اینا نمیتونه اکثری بشه، اینا اقلیه. این شنای بر در مقابل جریان آبه که نمیتونه دائمی و مستمر باشه، این محدوده و به شکست هم میانجامه. و آیاتی هم که به نحوی، حالا در آیات هم این مسئله آمده که حق غالبه، لأغلبن انا و رسولی، از شود که حق للباطل جوله، للحق دوله و للباطل جوله، از این قبیل مزامین هم مطابق این قاعده فلسفی در آیات و روایات هم داریم که حق اون واقعیت ثابته و این اکثریه، حرکت های مقابل حق اینا قصریه و دوام پیدا نمی کنه. خب این آیات به نحوی این سوال فلسفی هم زیرش مطرحه. بنابراین آیات از دو منظر فقهی و فلسفی جای بررسی داره و سوالی پیرامونش مطرحه. از لحاظ فقهی همون مطلب اوله که این آیات زنجیری از سه تا مدلول درش نهفته است، دو مدلول مطابقی خبری دنبال اون مدلول التزامی خبری، سه مدلول انشائی که مدلول التزامیه. این آیات با این زنجیره مفهومی در دو محور خودشو نشون میده. یه محور فقهی میگه اکثریت ارزشی نداره، ملاک اکثریت این نمیتونه شما رو به چیزی برسونه، صرف اکثریت. و از منظر دوم، منظر فلسفیه، که خب القصر لا یدوم با این آیات چه نسبتی برقرار میکنه. تو اونجایی که آخر سوره آل عمران مرحوم علامه طباطبایی وارد بحث مفصلی در مورد اجتماع شدن، جامعه شدن، آیه آخر سوره آل عمران اینه که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، اگر غلط نخونده باشم. این آیه از غرر آیاتم هست، این آیه خیلی به درد منبرم میخوره دا. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، این از اون آیاتی که دستتون باشه هر جا گیر بکنید میتونید دو تا منبر، سه تا منبر خوب ازش در بیارید. از جهت که چهار تا فرمان میده دیگه، اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقت این آیه شریفه آیه است که در تار و پودش اون مفهوم اجتماعی بودن انسان و تأکید بر اون اجتماعیات جامعه اسلامی شده، برای اینکه هم اصلا این اصبرو و صابرو و رابطو، این هر سهش یه جوری تو شالودش اون مفاهیم اجتماعی داره، مخصوصا اون صابرو و بالاخص اون رابطو، که اون رابطو اصلا در ذاتش اجتماعی بودن بشره. و مرحوم علامه طباطبایی اینجا از اونجاییست که آیه رو که تفسیر میکنن وارد یه بحث شاید 100 صفحه باشه، 100 صفحه نمیدونم چقدر، مفصل راجع به جامعه اونجا بحث کردن. بخشی از اون مباحثی هم که بعدها در فرمایش های مرحوم مطهری و بزرگان دیگه آمده در مسائل اجتماعی و حقیقت جامعه و ترکیب جامعه و مسائل مهمی که در فلسفه جامعه شناسی مبانی اجتماعی اسلام مطرح میشه، از همین مباحث علامه در اینجا الهام گرفته. مجموعه بحث‌های بسیار مفصل و دقیقی اونجا. یه قسمتی هم ایشون اشاره به این بحثی هم که الان از کردم در اونجا دارن و یه مطرح هم کردن، جوابی هم دادن که حالا مسیر خودش باید بره. خب این آیات با دو منظر فقهی و فلسفی، این آیات اکثریت از دو منظر فقهی و فلسفی میشه اینجور بهش استشهاد کرد و از منظر فقهی با اون تقریری که ازش به عمل آمد میتواند مقابل اون ادله اکثریت به عنوان مرجح و به عنوان ملاک عمل و کاشف از واقع و امثال اینها قرار بگیره. این تقریر استدلال به این آیات به عنوان معارض آیات و ادله قبلی و تکمیل مسئله به این زنجیره سه مدلولی که در آیات به شکل مطابقی و التزامی هست و نهایتاً هم این که غیر از این منظر فقهی یک منظر فلسفی هم در اینجا مطرحه که اشاره بشه. خب حالا ما از اون منظر فلسفیش نمیخوایم اینجا بحث بکنیم، لااقل حالا امروز نمیخوایم بحث بکنیم، حالا ممکنه که مثلا چیزهای مثلا چی باشه بعد اشاره بکنیم، ولی در راستای اصلی بحث ما نیست. اون اگر بخواد کسی ورود بکنه باید اون مباحث فلسفه و نمیدونم اینا رو بگیم و بعدم چی بکنیم، شاید وارد در اونها نشیم و ضرورتی هم نداشه. اما اون منظر فقهیش خب در جهت بحث های اینجاست. در اینجا ما در بررسی این آیات با تقریری که اینجا ارائه شد از منظر و با رویکرد فقهی مطالبی رو عرض میکنیم، گرچه همش جنبه فقهی در تفسیر آیه نیست، ولی اون نکاتی که یک نتیجه فقهی در این مباحث فعلی داره متعرض میشیم. چند مطلب رو ما به ترتیب عرض میکنیم. یک مطلب این که گاهی گفته شده که اینجور جواب داده شده که این قضایا قضایای خارجیه است نه حقیقیه. این جوابه که این برونور گاهی گفته شده تو همین بعضی مقالاتی هم که دیشبشون زحمتش کشیدن، من اونا رو دیدم، هم این نکته بعضی آوردن که این قضایا و گزاره های اکثرهم لا یعقلون لا یشکرون و امثال اینها قضایای خارجیه است نه حقیقیه. طبعا تقسیم قضیه به خارجی و حقیقیه رو شنیدید. حالا ما یه تقسیم قضیه داریم به شخصیه و کلیه، بعد همون قضایای کلیه و عامه، در واقع شخصیه و عامه، حالا اصطلاح منطقیش عامه است، قضایای عامه اون وقت تقسیم میشه به خارجیه و حقیقیه. پس قضایای شخصیه داریم و عامه، قضایای عامه هم تقسیم میشود به خارجیه و حقیقیه. قضایای خارجیه اون است که عرض شود که ناظر به وضع موجودی است و شرایط خاصی است که در خارج محققه، و قضایای حقیقیه اون است که نه، محمول با طبیعت موضوع در ارتباطه، ذات موضوع گره خورده با اون محمول. در قضایای خارجی حالا گاهی مثال میزنن به این که قضای خارجی، مثل این که میگه کل من فی الدار، مثلا عرض شود که یعکل، مثلا کل من فی الدار یعکل. این کل من فی الدار یعکل در واقع این ناظر به این وضع افرادی است که الان توی خونه هستن، این قضیه عامه همیشگی نیست طبیعت او باشه، این نظر به ایناست. گاهی اینجور مثال زده میشه که این مثال حالا از نظر منطقی اونا جای شاید خدشه‌ای باشه، از این حس که این در واقع مرحوم مطهری هم جایی دارن، اینجوری که فکر میکنم یه جاییشون هم دارن که این تو اصول گاهی این قضیه خارجیه شما آمده، در حالی که قضیه خارجیه نیست، همون قضایای شخصی است که جمع شده توی جمله. حالا این قضیه خارجی، حالا اینه که میگه انسان‌ها در این عصر مثلا سوار هواپیما میشن، مثلا از این قبیل که این سوار هواپیما میشن، این ناظر به یک جهتی در ذات انسان و این که به نحوی که هر جای انسان باشه اینم دنبالش میاد نیست. حالا مجموع انسانهایی که الان در این زمان هستن با این شرایط اینجوریه، اینا قضایای حالا یا شخصیت یا خارجیه، اما قضایای حقیقی قضایایی است که حالت شرطی داره. میگه هر جا این موضوع باشه اینم محمولم دنبالش هست. میگه الانسان ناطقون الانسان ظاهرون، یعنی این طبیعت، این فطرت، این ذات کل ما وجده دنبالش این محمولم میاد. قضایای حقیقیه قضایای عامه است که محمول با ذات موضوع در ارتباط و به شکل قضیه شرطی هم هست، هر جا این مصداق پیدا بکنه محمولم بر او سوار میشه، مترتب میشه. اینا قضایای حقیقیه. جواب اولی که اینجا داده شده اینه که این آیات شریفه ای که میگه اکثرهم لا یعقلون لا یشکرون لو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات، این ناظر به یک اکثریت در ازمنه خاص و امکنه و شرایط خاصه، نه اینکه اکثریت به معنای مطلق نیست، نه، در یه گوشه ای ناظر به اونها داره میگه که این لا یشکرونن و امثال اینا، اکثریت مردم مکه قبل از چی اینجور بود. و اما قضایای خارجی است، نه قضایای حقیقیه‌ای که ازلی و ابدی و همه جایی و همه زمانی باشه. این یک جوابیه که اینجا داشته. جواب این روشن، این پاسخ و مناقشه در این جواب اول واضحه با توجه به چیزی که دیروزم میگفتیم، حتما هم الان در ذهن شما هم هست. و این از مناقشه در این جواب اول اینه که بعضی آیات تاب تحمل این رو داره، بعضی از طوائف آیات، اونجایی که میگه اکثرهم، اینا اشاره به آدمای خاصیه، یه مجموعه خاص و اینهاست، ولی دیروز عرض کردیم که این آیات علا طوائفه و طائفه اولای آیات مضاف الیه اکثر الناسه و ظهور اکثر الناس هم همون شمولشه، جنسشه، نه اون ناس معهود مشخص. ولذا اون جایی که به مضاف الیه اکثر ضمیر یا گروه های خاصی هستن ممکنه بگیم قضیه خارجی است، ناظر به افراد معین نیست، یه جامعه مشخصیه. اما اون جایی که مضاف الیه اکثر ناسه که کثیری از آیات هم اینجوره، شاید 7-8 ده تا آیه اکثر الناس داشته باشیم، حالا اصحاب این فناوری ها بفرمایید این اکثر الناس تو قرآن چند تاست، با این محمول شاید 7-8 تا باشه. محمول اکثر الناس لا یشکرون، بله، لا یفقهون هم شاد باشه، بله، 7-8 تا آیه از این قبیله که دیگه اکثر الناسه. و درسته که در این اکثر الناس هم ممکنه کسی بگه که این الف و لام ناس الف و لام عهد ذهنی ذکریه و امثال اینها و افراد و جامعه معینی را اراده کرده، اما عرض شود که این خلاف ظاهره، ظاهر آیه ناس همون الف و لام جنس، اکثر الناس یعنی جنس، بله همینطوره، این اسم جنسه. این این جواب، این پاسخ به این جواب اول و مناقشه در این جواب اول که اکثر الناس دیگه نمیشه حمل کرد بر قضیه خارجیه و محدود مثلا به یک مجتمع خاصی و جمعیت خاصی. این هست. چرا این جواب در بعضی آیات درسته ولی در همه آیات این جواب تمام نیست؟ دیگه حالا به حالا من این که کمی بحث حقیقیه و خارجی اونا و اصطلاحات منطقیشون رو بخواییم بگیم یه خود طول میکشه، ولی این به بیان اصولیش اینه که اکثر الناس الان اطلاق داره دیگه. این قضیه حقیقی معنی این بوده، یعنی اینجوری بگیرید که اکثر الناس این گروه خاصی رو نمیگه، این همه رو میگیره. حالا به هر شکل میخواید معنا بکنید، این حقیقی خارجی اینجا به این معناست دیگه. این یک. دو، جواب دومی که اینجا داده شده که این اکثر الناس ها که در این آیات میگه لا یؤمنون لا یعقلون لا ارشد که لا یفقهون لا یعلمون و امثال اینها، این نگاه به این نگاه مجموعی همه بشر در همه زمان هاست. وقتی میگه اکثر الناس لا یعقلون لا در و امثال اینها، یعنی ناس در همه زمان ها و همه مکان ها. یعنی چی؟ یعنی اینجوری که وقتی تو مقاله میخوندم مثلا تا قرن مثلا 19-20 مثلا کل جمعیت این نسل از بشر مثلا 60-70 میلیارد بوده، اینجور چیزی بخوندم. تو این چند قرن هم به همین شکل میشه، یعنی جمعیت همین یکی دو سه قرن اخیر مساوی با کل قرون قبله. که اگر اینجور باشه، حالا دقیق یادم نیست، تو مقاله سابق میخوندم. حالا فرض بگیریم جمعیت بشر در طول این نسل از بشر در طول تاریخش مثلا 100 میلیارده، مثلا اول حضرت آدم تا امروز مثلا 100 میلیارده. این آیه که میگه اکثر الناس لا یؤمنون لا یعقلون و امثال اینها، این نگاهش اصلا جدا جدایی به اینجا اونجا نیست، این یه نگاه مجموعه من حسن مجموعه سنت تاریخی در مجموعه من حسن مجموعه. مهم این منظر مجموعه من حسن مجموعه. این مجموعه من حسن مجموع را تفکیک اجزا را الان اینجا کار نداره. این آیات، این مجموع، این آیات اکثر الناس ها، این مجموع اینجوریه. خب این مجموع هم که نگاه بکنید واقعا هم همینطوره. مثلا تو بحثای ایمان و اینها مخصوصا اگر رو حد کمالش بگیرید، بله تو این 100 میلیارد نمیدونم چند میلیون شاید بیشتر نباشن، 100 میلیون باشن، 200 میلیون باشن، 1 میلیارد باشن، ولی اکثر یعنی این دیگه. و این اینجور باید آیات حداقل طایفه اولا که ناس داره تفسیر کرد. اکثر یعنی مجموع من حسن مجموع، لا یؤمنونن لا یعقلونن لا یشکرونن، اینجور باید آیات رو معنا کرد. این دیگه منحل نمیشه این به این که شما تو هر جامعه میرید الان اینجا که نشستیم بگیم که جسارت بگیم اکثر. این انحلال به مجموعه های کوچیک، مجموعه یک روستا، یک شهر، یک جامعه ای که ایران اونجا این نمیگیره، این یه نگاه مجموعی اینجوری است. خب نه، فایده که داره، فایده که داره.
شما در اون وقت مجموعه میشه مجموعه ورسی میکنید، این گونه برداشت میشه از مجموعه افراد، باز هم میشه خارجی دیگه.
حالا خارجی بشه می نداره، هرچی میشه خارجیش اینه دیگه. میگه همه این آدم ها من البدء الی الختم با هم که نگاه بکنید از این قراره. اما این معناش نیست که تو هر مجموعه‌ای که تو هر جا شکل گرفت بگیم تو اون مجموعه هم این گزاره صادقه. به عبارت دیگه یه وقتی یه گزاره و قضیه ایست که میتونه موضوعش منحل میشه به انحلال، منحل میشه به تعدد اون مجموعه ها، و هر مجموعه میگه این قضیه صادقه. یه تفسیره، یک تفسیر که این درست نیست. بنابراین این جواب، تفسیر درست اینه که این اکثر آمده رو مجموع من اصول مجموع بدون استقراق و انحلال. اگر شبیه اون عام استقراقی و مجموعی دیگه، یه وقتی میگیم این عام استقراقیه، جدا جدا همه جا مستاق پیدا میکنه، وقتی میگیم مجموعیه، این مجموع من اصول مجموع میگه که اکثریت اینجوره. خب اگر اینجور آیات رو معنا کردیم بین این دو احتمال، این احتمال رو پذیرفتیم. جواب دوم اینجوره، میگه که یک بار آیه را استقراقی به تعدد موضوعات و مجموعه ها معنا میکنید، یک بار هم هست که نه، آیه را مجموع من اصول مجموع با روی کرده مجموعی تفسیر میکنید. ما میگیم این تفسیر دوم درسته. اون وقت اگر این تفسیر دوم درست شد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که با این آیه نمیشه هر اکثریتی رو بگید شما از حیز انتفاع ساقط بکنید و استنتاج فقهی داشته باشید که نه اکثریت اعتبار نداره، نه شهرت بین اصحاب معتبره، اکثریت در رأی کارشناسان معتبره، نمیدونم اکثریت جامعه اسلامی هم اعتبار داره. چرا؟ برای اینکه اون اکثر اومده روی مجموع من اصول مجموع که اون منافات نداره که اکثر در این جمع حق باشه، در یه جمعی اکثریت حق باشه، یا در یه برهه‌ای از زمان اکثریت حق باشه. وقتی که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه در اللهم صل حالا صلوات بفرستید علیه و سلم، در مکه بوده، اونجا اکثریت باطل بود، ولی وقتی که اومدن در مدینه، حداقل در یه مقاطعی، در یه زمینه‌های اکثریت حق بود دیگه. مردم مدینه که اومدن همه با اون شور و شوق از پیغمبر اکرم استقبال کردن، بعدم اونجور همراهی کردن، اونا مهاجرین، اونا انصار، اینا اکثریت حقی بود. همونجا بله، یه وقتی که به سقیفه بنی ساعد رسید، اونجا برعکس شد، توی موضوع اکثریت جوری دیگه شد. بنابراین این تجزیه‌ای و پراکنده‌ای که این و استقراقی و انحلالی، مجموع مجموعه ببینید، اینا گاهی اکثریت حقه، گاهی باطله، گاهی نیمه حقه، گاهی نیمه باطله، امثال این هاست. ولی آیه اصلا کار به این نگاه تجزیه‌ای نداره، آیه نگاه جمعی کلان داره. اینجور که باشه اون وقت با بحث ما ربط پیدا نمی کنه. اون وقت حالا اینو تو بررسیش بعد میگفتیم که این اگر باشه، اون وقتی که آیه در واقع، حالا اینو فردا صحبت میکنیم دیگه، بخواییم بارش بشه.